أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. الثاني العقل، فلا يقطع المجنون ولو أدبارا إذا سرق خال أدباره وإن تكررت منه. بعد در شرایط وجوب حد قطعیت برای سارق، که با چه شرایطی قطع ید سارق به عنوان حد اجرا میشه؟ اول گفتیم بلوغ شخص بالغ، اگر سرقت کرد دستش قطع میشه با شرایط دیگر، اما اگر غیر بالغ باشد اون اختلافات بود که صحبت شد. شرط دوم عقله، یعنی باید اون سارق عاقل باشد، و اگر چنانچه مجنون دیوانه سرقت بکنه حد نداره، چون شرط وجوب حد داشتن عقل است. مجنون یه وقت از جنونش اتباقی، یه وقت از ادواری. اتباقی اون است که در همه حالات دیوانه است، یه دیوانه است که مستمر به این حالت جنون براش. یه وقت نه، در یه دور، یه تیک زمان، در سال 5 ماه 6 ماه دیوانه میشه، بقیهش حالش خوب. اینو میگیم ادواری. اگر مجنون اتباقی که در طول سال دیوانه است، یا ادواری که در اون دور حال جنونش، اون وقتی که مجنون است، اگر سرقت کردن، میگیم حد قطع نداره. مرحوم صاحب جواهر میفرماد بلا خلاف اجد حوفی بل قول اجماع. مسئله اتفاقی است، هیچ کس قائل نشده که اگر کسی در حال جنون چه اتفاقی چه ادواری اگر سرقت کرد بگیم حد داره. بل اتفاق میگن شرط وجوب حد این است که عاقل باشد، اگر دیوانه شد حد نداره. استدلال کردن حال اجماع هست، اتفاق در مسئله هست، یکی تمسک به اصل میکنم که اگر شک بکنیم اگر عاقل بود بلا شبهه دستش قطع شد. حالا که مجنون است آیا دستش قطع کنیم یا نه؟ اگر شک بکنیم عرض کنم که از عدم وجوب هست، پس اصالت البراءت داریم. این یکی هم تمسک میکنن به حدیث رفع قلم. اون حدیث رفع قلم هم میگه رفع القلم عن المجنون، شخص دیوانه قلم تکلیف ازش برداشته شده، چون مکلف نیست پس فعل حرام مرتکب نشده. فعل حرام که مرتکب نشده کیفر نداره، قطعیت به عنوان کیفر از جزا از نکال از کسی که محرمی مرتکب نشده نمیشه عقوبت کرد. پس یکی تمسک شده به اصل، یکی تمسک شده به حدیث رفع قلم. حدیثشو قبلا خوندیم، روی عن ابن ذبیان قال اتی عمر بامرأة مجنونة، در زمان عمر یک زنی که دیوانه بود آوردن، قد زنت زنا کرده بود، فامر برجمها، عمر دستور داد رجم بکنن او رو. فقال علیون علیه السلام، امیرالمومنین فرمود اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه. به عمر خطاب کردن مگه نمیدونی که قلم از سه نفر سه طایفه برداشته شده است؟ عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستيقظ. نوت قبلا خوندیم روایت 11 از باب 4 از ابواب مقدمت العبادات. پس این دلیل روشن، اگر کسی دیوانه است و سرقت کرد در حال جنون، حد قتل براش نیست، هم اتفاق و اجماع هست، هم عدل و هم حدیث رفق است. اگر کسی بگه خب صبی هم قلم ازش رفت شده، رفع القلم عن الصبی، چرا در اونجا یه عده گفتن که اگر دفعه چهارم یا پنجم تکرار کرد یقطع کما یقطع الرجل، به طور روایت فرمود یقطع اصابع او، انگشتانش رو قطع کنه. خب چرا در مجنون این حرف رو نزد؟ در مجنون هم بگیم اگر تکرار کرد دفعه چهارمش، بگیم دفعه پنجمش اگر تکرار کرد، بگیم حد قطعیت براش جاری بشه. جوابش این است که اولا این قیاس باب مجنون رو قیاس کنیم به صبی، بگیم همون که در اونجا قائلی داشت، همه نمیگفتن، هم بعضی قائل شدن که دفعه چهارم پنجم دستش قطع بشه، زای خویی فتواشون بود. خب اگر چنانچه در باب صبی ما این حرف رو بزنیم، نمیتونیم بگیم پس مجنونم مثل او، این قیاس هست و قیاس باطل. پس اولا که قیاس میشه و قیاس رو ما جایز نمیدونیم، و ثانیا این که در اونجا مستند داشت، نسل بود. اونایی که قائل بودن به اعتبار وجود روایات میگفتن، روایات مربوط به صبی بود، دیگه نمیشه مجنون رو ملحقش کنید به اون در اون روایات. پس اونجا اگر قائل داشت به استناد نفسی بود که وجود داشت، جمع بین روایات بود که اونجا بود، و در باب مجنون ما حتی یک روایت هم نداریم. بنابراین به همون حدیث رفع قلم تمسک میکنیم و میگیم که حد قطع نداره. عرض کنم که جمعی از متأخرین از زمان مرحوم علامه به بعد اینا قائل شدن که بل یعدن، بل حد نداره، دیوانه رو دستش رو قطع نمی کنی اما تعذیرش می کنی. تعذیر میشه، عرض کنم که برای خاطر این سرقتی که کرد، به عنوان عرض کنم که تعدیب، به عنوان این که بازدارنده باشه در مورد او. پس درسته که حدیث رفع قلم میگه قطع براش نیست، اما تعدیب چرا نباشه؟ لذا جمعی از متأخرین در کتاب شرایع مرحوم محقق فرمود لیکن یعذب. صاحب جواهر، صاحب مصادیق بعد از کلام محقق اونام تأیید میکنن، مرحوم امام هم اینجا دارن و یعذب، خد قطع نداره و یعذب که در تشعر به تعدیب و امکن تأثیر فی، اگر جنونش در حدیست که شعور داره، میفهمه دارن کتکش میزنن، میفهمه چرا دارن میزنن، دفته مال مردم رو برده، تو خانه مردم رفته بهش تفهیم میکنن و او رو تعدید تعدید میکنن که دیگه این کار رو نکن. پس ازت تشعر به تعدید شعور داشته باشد که تعدید بفهمه که تعدید در او بازدارندگی داشته باشد که فردا دیگه جرأت نکنه بره به مال مردم دست درازی بکنه، دزدی بکنه. اینجا تعدیدش میکنه. اگر جوری هست که حتی جنونش در حدیست که اصلا تشخیص نمیده که چرا دارن میذارن، تعدید در اون تأثیر بازدارندگی نداره، این وچه ندارد برای تعدید. پس نه حد در مورد او اجرا میشه و نه تعدید و تعدید درش اجرا میشه. اما اگر در همین حد که میفهمه چرا او رو زدن، این تأثیر داره بازدارندگی و تأثیر برای همین است که جلو فساد گرفته بشه، امنیت اجتماع به هم نخوره، مردم در امان باشن، در امنیت باشن، از مالشون، جانشون، از این جهت تأثیر بشه. پس عده‌ای از متأخرین از زمان علامه به بعد قائل شدن که لا قطع فی ولی یعدب مرحوم علامه، مرحوم صاحب جواهر ازشون نقل میکنه که در کتاب تحریر ایشون به عنوان قیله گفته، فرموده است که قیله یعده، که این قیله مشعر به این است که تردید داشته که آیا واقعا تردید بشه یا نه. فرموده است قیله یعده، مشعر به این است که خودشون در این کتاب، حالا در کتاب دیش گفته، در کتاب تحریر مشعر به این است که خودشون تردید داشته که آیا واجب است تعدید، میشه تعدید کرد، تعدیدش کنیم یا نه. مرحوم صاحب جواهرم بعد از نقل قول این که شون قیله گفته و مشعر به تردید است، فرماد و قوافی محله درسته، تردید به جاست. چرا؟ برای خاطر این که اگر دیوانه ایست که هیچ تشخیص نمیده و چی ندارد برای که ما تردید بشه، اما اگر چنان که تشخیص میده بازدارندگی درش هست، اینجا باید تردید بشه. پس قوفی معلق رو اینجور تعبیر میکنن، نه اینکه در صورتی که بازدارندگی هم داشته باشه و تعذیر مؤثر باشه بازم بگه نه تعذیر نکنه، اینو نمیخواد بگه. مرادشون از تردید مال اونجاییست که مردده یا این شعور داره یا نه، تردید به این معنی. اگر چنون چه تشخیص میده اینقدر جنونش در حدی هست که بفهمه که چرا دارن میدارندش، اینجا لازم بذار تعدید کن، و اگر نیست اینقدر تعدید نشه. لذایشون صاحب جواهر فرمود و خوبا فی محله ازا کان ممن لا یعقلو، کسیست که تعقل نداره، شعور ندارد که بفهمه چرا میزنن، به خلاف ما لو عقله، اما اگر توجه داره میفهمه که چرا او رو میزنن، دیگه جرأت نکنه بره تو اون منزل یا مثل او بره در بزنه، در بشکنه، قفل بشکنه، مال برداره، دیگه جرأت نکنه. فرمود لو عقله فإنه یمکن القطع به استفادت ذلک و نحوه من النصوص، فرماد ممکن انسان ادعا کند که میشه از نصوص قطع پیدا کنیم که اگر بازدارندگی در او دارد مؤثره باید تعذیر بشه. از نصوص انسان به طور قطع این رو میفهمه. چرا؟ حتما لمادت الفساد، از نصوص اینجور فهمه که ماده فساد رو باید ریشه کن کرد و نظمن لامور العباد فی البلاد، برای ایجاد نظم و انضباط در بین مردم. کسی جرأت نکنه بره مال مردم رو بدزده تو خانه مردم، قفل بشکنه، از دیوار بره بالا. برای اینکه امنیت اجتماع محفوظ بمونه لازم است تعدیل بشه. بنابراین این مطلب درست. پس لا قطع لا یقطع ید مجنون لاکن یعذب، به شرط اینکه تأدیب در او مؤثر باشه. این مال جنون ادواری که در حال جنون. حالا اگر جنون ادواری بعد از این که خوب شد در هر سال چند ماه حالش خوبه، دیوانه نیست، در اون موقع صحت و کمال عقل اگر اون وقت سرقت کرد، این یک ماه دیگه دیوانه میشه مثلا، اما الان حالش خوبه. اگر در حال سلامت سرقت کرد بلا شبهه حق برش جاری میشه. و اینکه بعد یه حالت جنونی براش عارض میشه، اون مانع از اجراء حد فعلا نیست. اگر در حال دور سلامتش، اون تک زمانی که جنون نداره، عقلش کامله، اون وقت سرقت کرد بلا شبهه حد براش جاری میشه. اینکه در آینده یا یه زمانی در طول سال دوره صحت این دوره جنون دارد، مانع از این که در این حال حد برش جاری بشه
در دوره جنون سرده جنون
حالا در حال سلام. این یه بحث دیگر عرض کنم که این مسئله پیش میاد که اگر چنون که کسی در حال سلامت سرقت کرد، از سالم آدمی بود که سابقه جنون هم نداره، سرقت کرده، در محکمه ثابت شده، محکوم شده به قطعیت، ثم جنن، قبل از این که حد رو اجرا بکنیم دیوانه شد. آیا در حال جنون که هیچی نمیفهمه حد رو اجرا کنیم؟ یا همین مثالی که الان داشتیم، در حال مجنون ادواری در حال سلامت سرقت کرد، محکوم به حد شد، رسید به حال جنونش، الان دیوانه. آیا در حال جنون اجراء حد رو که قبلا محکوم شده، آیا حد رو اجرا بکنیم یا این یه بحث. مرحوم شهید در مسالک فرمود هازا اذا سرق فی حال جنونه، این که سوالو گفتیم دیوانه حد برش جاری نیست، مال این است که اون ادواری در حال جنون سرقت بکنه حد نداره. اما لو سرق عاقلا ولو فی حال افاقته، ولو آدمی است که جنون ادواری داره اما در حال سلامت سرقت کرده، قطع ولا یمنحه اعتراض الجنون، اون حد قطع رو ما در حال جنون اجرا میکنیم و این جنون عارض مانع اجرا حد نمیشه. چون در حال سلامت سرقت کرده، محکوم به حد قطع شده، این جنون که عارض شد مانع از اجرا حد نیست، حد رو اجرا میکنیم. مرحوم شهید فرمود استصحاباً لما ثبت قبل، استصحاب میکنیم اون چرا که قبلا ثابت شده بود. در حال سلامت عرض کنم که سرقت کرده، محکوم به حد شده، حالا دیوانه شد، شک میکنیم آیا بروز جنون مسقط حد است؟ استصحاب میکنیم بقای حد را، بقای وجوب اجراء حد را. پس استصحابا لما ثبت قبلا، این فرمایش مرحوم شهید در مسائل اون دیگه باید برای محکمه ثابت بشه که این حالا یا ارجاع میدن به پزشک، پزشک قانونی تشخیص میده، دکتر یا از حال خودش میفهمن، اون دیگه باید اقرار بشه. این دیگه باید در محکمه ثابت بشه، ادعا بکنن، حالا ادعا ممکنه موجب شبهه هم بشه، برای قاضی شبهه ایجاد میکنه، باید اقرار بشه. بله، عرض میکنم اینجا پس مرحوم شهید تمثل کردن به استصحاب. ما میگیم احتیاج به استصحاب نداریم. چرا؟ لوجود نقص. استصحاب مال مورد شکه. اگر آدم شک داره که آیا حد رو در حال جنون اجرا بکنیم یا نه، بعد بگیم استصحابا لما سبق. اما وجود نفس روایت صریح صحیح داریم، دلالت دارد بر اینکه باید حد اجرا بشه. اینو قبلا در مسئله در باب زنا، این مسئله اونجا به طور مفصل بحث شد. در مسئله بعد دهم، در همین تحریر، در مسئله دهم از القول فی، از کنم که کیفیت الحد یا اقسام الحد، القول فی اقسام الحد، مسائلی داشت. در مسئله دهم این بحث بود که اگر چنانچه محکوم به زنا شد بعد دیوانه شد، آیا در حال دیوانگی حد زنا چه جلد باشد چه رجم باشد؟ دیوانه رو ببریم رجمش بکنیم، دیوانه رو ببریم جلد بکنیم، یا ساقط میشه؟ اونجا گفتن که نه، حالت جنون مانع از اجرا حد نیست. و یکی از روایات که بهش تمسک شد این روایت صحیحه ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام، روایت اونجا خوندیم، عرض کنم که فی رجل وجب علیه الحد فلم یضرب حتی خولد، اجرا نشد این حد جلد، تازیانه رو نزدن حتی خولد، قاطب قلمان این قاطی کرد، مخلوط شد حواسش، دیگه دیوانه شد. فقال، پس سوال اینه، رجل ان رجل وجب علیه الحد، در محکمه ثابت شده حکم به حد براش دادن، اما فلن یضرب حتی خولد. فقال، امام فرمود ان کان اوجب علی نفسه الحد و هو صحیح، اگر واجب کرد بر خودش حد را، یعنی اون فعلی که موجب حد است رو مرتکب شد، و هو صحیح، در حال صحت و کمال عقل، و هو صحیح لا عدت به، هیچ عیبی اشکالی دیوانگی جنونی نداشت. عرض کنم که ان کان اوجب علی نفسه الحد و هو صحیح لا عدت به من ذهاب عقل اقیم علیه الحد کائنا ما کان، امام فرمود اقیم علیه الحد کائنا ما، هر چی میخواد حد، هر حدی میخواد باشه، یا حال اون هر حالی میخواد باشه، در حال شدت جنون است، تشخیص میده تشخیص نمیده، اقیم علیه الحد کائنا ما کان. ظهور روایت این است که مربوط به باب زنا، چون میگه فلم یذرب، تازیانه رو بشنذرم. بحث ما در حد قطعیده، میتونیم به این روایت تمسک کنیم که فرمود لم یذرب حتی خوله، یعنی حد زنا، حالا رتمم نگیم، شلاق رو اجرا نکردن، صد ضرب شلاق به دیوانه شد، امام فرمود بزنید، در حال جنون باید بزنید. اینجا بحث ما در قطعیده، فرمود لم یغتر، فرمود لم یذرب حتی خولتر، میگیم این اشکالی نداره، خصوصیتی برای لم یذرب نیست، یعنی حد هنو جاری نشده، هر حدی میخواد باشه به قرینه عموم فرمایش امام. فرمایش امام یه حالت عمومی درش هست، فرمود که ان اوجب علی نفسه الحد مطلق، هر حدی را بر خودش واجب در حال صحت، بعد دیوانه شد اقیم علیه الحد، بنابراین لفظ الحد مطلق هم شامل حد زنا میشه، شامل حد شرب خمر میشه، شامل حد سرقت میشه، به خصوص به قرینه ذیل که فرماد کائنن ما کار هر چون خواد باشه. بنابراین از اینجا ما نفس سریع اونم روایت صحیحه داریم که جنون مانع نمیشه، بروز جنون مانع از اجراحت نیست، پس ما احتیاج به این که استثاب تمسک کنیم که مال مورد شک هست، لازم نیست ما تمسک به استثاب هم بکنیم. چرا؟ یعنی خصوص نه این کان اوجب علا نفسه الحد مطلق حد عموم بله فرق نمی‌کنه، عبارت اطلاق داره مخصوصا خائنن ما این با این دو قرینه هم اطلاق خود عبارت امام و هم این ذیل تعلیل دلالت بر این دارد که هیچ فرق نداره، علاوه بر این هیچ خصوصیتی احراز نمیشه که آخه این دیوان شد شبهه این است که در حال جنون میشه شلاق زد یا نه؟ خب اگر شلاق رو میگیم مانعی ندارد بزنید، خب قطعی یادم نه اطلاق میگیم، اطلاق میگیردش، خصوصیت برای اونی القاء خصوصیت میکنیم و از عبارت امام استفاده میکنیم که حکم مطلق است، مال مطلقه، عرض کنم که اجراء حد است. فقط اون شبهه میمونه که جناب عالی فرمودید که بگیم خب چه تأثیری داره، این مثل است که به دیوار داریم شلاق میزنیم، یا مثلا فرض فرمود قطعیت در حالتی که هیچ تشخیص نمیده، ما میخوام یه بازدارندگی، یه حالت پس کنم که ارتدایی براش ایجاد کنیم که دیگه نکند این کار را، و در حال دیوانگی که هیچ شعور ندارد ما حد بزنیم چه تأثیری داره، این یه شبهه ایم، ولی در مقابل نفس سریع دیگه نمیتونیم ما به این استحسان توجه کنیم. امام فرمود اقیم علیه الحد، حد رو باید اجرا کنیم، حالا نسبت به خودش بازدارندگی ندارد، شاید نسبت به دیگران بازدارندگی و تأثیر داشته باشد، لذا با توجه به این که نفس سریع و اونم صحیحه داریم دیگه اعتناب به اون ما مطلبی که بگیم چه تأثیری دارد و اینا نباید اقرار کرد. روایت فرماد باید هر جایی بشه. این مسئله تمام. شرط سوم و چهارم این است که اختیار شخص سارق باید مختار باشد، سرقت بکنه در حال اختیار و اون وقت حد جاری باشه. یکی هم عدم اضطراب، باید مضطر نباشه. اگر کسی رو تهدید کردن که برو مال فلانی رو بده، برو تو خانهش از دیوار برو بالا، در خانه رو بشکن، در اتاق رو بشکن، قفل رو بشکن و مال رو بردار، تهدیدش میکنه، این که مختار نیست. اگر رفت سرقت کرد و تهدید شده بود در حال بی اختیاری، اینجا میگیم حقیقت. یک کسی مضطر واقعا به اضطرار رسیده، گرسنه است، میمیره، باید بره این غذا رو برداره بخوره، میره در خانه رو قفل رو میشکند، میره تو یخچال یه غذا برمیداره میخوره سیر میشه، برای اینکه نمیره. اضطرار اینجا میگیم حد نداره. پس یکی باز شرط بلوغ و عقل، سوم اختیار، مختار باشه اگر مکره باشه حد نداره، چهارم عدم اضطرار اگر مضطر شد باز حد نداره. دلیل این دو هم همون حدیث رفعه، یکی رفع مستکره و علی، کسی که مکره بشه اون فکر کرد، لولا اکراه حرام بود، حالا که مکره هست برمت برد، یا لولا اضطرار حرام بود رفع مستکره و علی، اونی که مضطر شد اضطرار بهش پیدا کرد حکم حرمتش برداشته. بنابراین پس مکره و مضطر اینها اگر سرقت بکنن در حال اکراه یا در حال اضطرار حد ندارد. یه بحث میمونه اینجا و اون این است که خب مکره اکراهش کردن به سرقت وقت بیش از اون مقداری که اکراه شده بود برداشت، اون زائدم مقدار زائدم به حد نصاب سرقت میرن، یا مضطر بود برای اینکه قضا بخورد نمیره، رفته قضا برای 10 روزش برداشت، برای 20 روزش تهیه کرده بیش از مقدار، و اون مقدار زائدم به مقدار اقل حد نصاب سرقت که ربع دیناره، باید حد اقل ربع دینار برسه مال مسروق تا حد جاری بشه. اون مقدار اضافه ای که اضافه بر اکراه یا اضافه بر اضطرار برداشته به حد نصاب قسم رسیده، آیا حد جاری میشه بر او یا نه؟ بگید چون مکره بود دیگه اضافش هم ندیده بگیرید. این یه بحثیست که انشاءالله فردا برد. وصلى الله عليه وسلم.